بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به عین هفدهم. نفس کل قواست. فرمودن برای هر بدنی نفسیست واحد، هر بدن یک نفس واحد بیشتر نداره. این کلمه که هر بدن یک نفس بیشتر نداره، اصلا کل مطالب این عین رو در بر میگیره که ما برای نفس یک وحدتی قائل باشیم. ما گفتیم نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس ناطقه، ولی بدونیم که اینها یک هویتن، یک حقیقتن. در انسان یا در حیوان اون مراتبی که هست یک هویت و یک حقیقته و تمام شؤونش هم خودشه، نه اینکه جدای از نفس باشن. برای هر بدنی نفسیست واحد، نمیتونه دارای چند نفس باشه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگه در آسمان و زمین دو خدا می بود فساد راه پیدا می کرد. بدن هم اگه دو نفس داشته باشه فساد راه پیدا می کنه. به حرف کی گوش بده؟ یکی میگه بخور، یکی میگه نخور، یکی میگه راه برو، یکی میگه بخواب. و این رو هم بگیم، حتی پیش آمده در انسانهایی که ناقص الخلقه یا زائد الخلقه به دنیا میان. ناقص الخلقه اونی که کم داره، زائد الخلقه اونی که زیاد داره، 6 تا انگشت داره مثلا. بودن انسانهایی که 2 تا سر داشتن تو طول تاریخ، بودن انسانهایی که دارای 2 سر بودن، هر سر هم برای خودش جداگانه حرف میزنه، میشنوه، میبینه. اما با یک بدن، 2 سر با یک بدن. ولی نکته ای که هست اینه که یک دونه از این سرها به بدن حاکمه، یه دونه از این سرها به بدن حاکمه، حکم میرانه به بدن، اون دیگری نه. یعنی اونجا هم که تازه تو زائد الخلقه هست، چون دوتا سر بخوان هر کدومی که من بگه سمت راست بریم، یکی بگه سمت چپ بریم، بدن باید به حرف کدوم گوش بده؟ لذا یکیشون غالبه بر بدن، اون یکی دیگه حالا مغلوبه، حتی اونایی که زائد الخلقه هستن. و خب برای هر بدنی نفسیست واحد، چنان که خدای تعالی و تبارک و تعالی می فرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، سوره احزاب. ما جعل الله، قرار نداده از خداوند برای مردی 2 قلب در درونش، که این اشاره داره به اون، اینکه هر انسانی دارای یک نفسه، برداشت میشه از این. یک نکته ایرم تحت توی پرانتز ذیل این آیه خدمت عزیزان عرض کنیم، و اون اینه که چرا فرمود ما جعل الله لرجل، خدا برای مردی قرار نداده است 2 قلب. چرا نگفت انسان؟ ظاهرا باید میفرمود برای انسانی قرار نداده است 2 قلب در درونش، ولی میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین، خدا برای یک مرد 2 قلب در درونش قرار نداده. بعضی از مفسران که میان اونجاهایی که گیر میکنن میگن اینجا رجل که میگه همه انسانها رو شامل میشه. داریم بعضی از آیات رو، مثلا قرآن میگه ذریه، مفسرین تفسیر میکنن به اجداد. میگه آقا قرآن میگه ذریه، میگه نه اینجا منظور اجداده. آقا اونی که خداوند سبحان بلد خودش چی بگه، نگفت ما جعل الله لانسان من قلبین فی جوفه، لرجلن برای مردی. چرا حالا اینجوری فرمود؟ برای اینکه زن ممکنه دوتا قلب داشته باشه. موقعی که زن حامله میشه بچه در درونشه، بچه قلب داره، پس در جوف خودش دوتا قلب داره، یکی قلب خودش یکی قلب اون بچه، دوتا قلب داره زن، ولی مرد نمیشه. لذا فرمود ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، خدا برای مرد دو تا قلب در درونش قرار نداده است. حالا بحثمون برگردیم به خود بحث در مورد این که هر بدن دارای یک نفسه. خب اون نفس را و آن را، یعنی و آن نفس را، وحدتی است که ذلی است. ذل یعنی سایه، وحدتی سایه‌وار. سایه از چی؟ از وحدت حقه حقیقیه واجب تعالی. نفسی وحدتی داره که سایه وحدت خداوند تبارک و تعالی است. خب این مطلب خیلی مطلب توحیدی بلندی که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این وحدت ذلیه که در نفس هست چی میخواد بگه؟ که حالا خود چون اینجا توضیح داده میشه خودم مطلب رو دنبال میکنیم توضیح میدیم. و افعال قوایش، قوای نفس، اون افعالی که از قوای نفس صادر میشه، همگی در فعلش متوی است. همه پیچیده شده در فعل نفسه. یعنی چشم اگر میبینه کار چیه؟ نفسه. گوش اگر میشنوه کار نفسه. شامه اگر استشمام میکنه کار نفسه. اینا همه جدای از همن. چشم از گوش از شامه از ذائقه اینا جدان، ولی همگی عین نفسن. فعل این قوای نفس عین نفسه، عین قدرت نفسه. فعل اینها در فعل نفس پیچیده است. مثلا نفس است که میگوید ای مدرک، ای ادراک کننده، ادراکت به قوه من است. ادراک میکنی اما به وسیله من. و ای محرک، ای کسی که حرکت میدهی، حرکتت به حول من است، حول من داری حرکت میدهی. و حول و قوه نیست برای شما جز به واسطه من. یعنی نفس داره به قوای خودش میگه شما بدون من هیچ کاره اید، هر چی دارید به حول و قوه منه. پس نفس ناطقه همان عاقله و مفکره و متخیله و حافظه و مصوره و منمیه و جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه و سامعه و باصره و طائمه و مستنشقه و مدرکه این امور است. خب اینا چقدر قوایی هستند. عقل ادراک مجردات محض میکنه، نفس میگه کار منه. مفکر فکر میکنه، نفس میگه کار منه. متخیل ادراک میکنه صور مجرد از ماده رو، نفس میگه کار منه، با اینکه خیال این. حافظه مطالبی که شما در حافظتون باید حفظ بشه، نفس میگه کار منه. مصوره صورتگری میکنه، نفس میگه کار منه. این همه حالا منمیه، اون که رشد میده، اون جاذبه جذب میکنه، دافعه دفع میکنه، هاضمه هضم میکنه، ماسکه اون موادی که در بدن شما قرار میگیره خوباشو نگه میداره دیگه، بداشو رد میکنه میره. از کجا میفهمه اینو؟ این قوه ماسکه داره که قوه ماسکه نگه میداره. سامعه، باصره، طائمه، مستنشقه، بو، تمام جان، بلند بگید، مغزیه، کجاست؟ بعد از کجا؟ بعد از مصوره. آه خب اونم میتونه بله اضافه کنه اگر اضافه نشده. بله تمام اختلاف این قوا، تمام کثرت این قوا زیر سر وحدت نفسه. خب پس اختلاف این قوا و اختلاف اسما، اینا اسمایی دارن دیگه، یکی باصره است یکی سامعه است، هر کدوم یه اسم خاص جداگانه ای دارن، چیزی نیست که زائد بر نفس ناطقه باشد، چیزی نیست که جدای از نفس ناطقه باشه. بحث کثرت در وحدت ها، خوب دقت بفرمایید این مطلبو، بلکه نفس عین هر صورتی است، عین تمام این هاست و این عین در حقیقت توحید عین العیون است، چشمه همه چشمه هاست در مورد توحید. ببینید میفرماد چجور نفس تو بیناست شنواست، اسماء مختلف داره دیگه، به خاطر کارهای مختلف یه جا تعقل میکنه میگیم عاقل است نفس، یه جا تخیل میکنه میگیم متخیله، یه جا میشنوه میگیم سامعه است، اسماء مختلف. آیا این اسماء عین نفسن یا جدای از نفسن؟ بگید عین نفسن، جدای از نفس نیستن. همینو در باب اسماء الله پیاده کنید، اسماء الله عین ذات حقن، نه اینکه جدای از او باشن. موجودات این عالم عین حقن، همون جوری که قوای تو عین نفس توست، اینا جدای از نفس تو نیستن که، قوای نفس تو تو این عالم هم موجوداتی که اسامی مختلف دارن، هر موجودی یه اسم خاصی داره، یه خاصیت خاصی داره، یک اقتضای خاصی داره هر موجودی، ولی در عین حال اون وحدت حق همه رو در بر گرفته. همون جوری که قوای تو هر کدوم یه اقتضایی دارن، یه اسمی دارن که جدای از نفس تو نیستن. پس نفس تو یک وحدتی دارد، وحدت ذلی که اون بالا اشاره شد گفتیم توضیح میدیم، وحدت سایه‌وار. میگه این وحدتی که نفس داره با قوای خودش اینه، یعنی ذل اون وحدتی است که حق تعالی دارد با مظاهر. چجور مظاهر حق عین حقن؟ چجور ما وقتی بارون میاد میگیم خدا داره بارون میبارونه؟ آقا خدا باران میباراند یا ابر و باد و هوا؟ ها بگید جدا، بنا نیست ما اینا رو جدا کنیم از خداوند، بنا نیست که اینا رو اگه جدا کنیم بله میگیم یا خدا داره بارون میبارونه یا ابر و باد، همون توحید غلطی که گفتیم کلیسا داشت. کلیسا یکی از چیزهایی که مقابل علم ایستاد این بود که یه خدای جدایی از همه موجودات تصور میکرد و هر جا که علم بهش نرسیده بود میگفت این کار خداست دیگه. مثلا زلزله نمیدونست چی میشه، زلزله میاد میگفتن این کار خداست، خدا خواسته زلزله بیاد. بعدن علم کشف میکرد که به خاطر حرکت اون ماگمای زمین، اون سطح پوسته گاهی وقت حرکت میکنه، زلزله به وجود میاد. خب یه مرتبه خدا حذف میشد دیگه، کار خدا بود، حالا میگفتن نه کار طبیعته. نمیدونستن چی میشه، رعد و برق میشه، گفتن کار خداست. علم میامد میگفت بابا اینا بار مثبت و منفی میخوره به هم، یه مرتبه خدا حذف میشد دیگه، کار خدا بود، حالا میشه کار طبیعت. چون نمیدونست خدا چیه، خدا رو یه چیزی جدایی از اینا تصور کرده بود، در حالی که ما میدونیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک چیزی جدایی از حق نیستن. مگه در مملکت وجود من نفس من نیست که میبیند و میشنود و هر کاری که هست برگشته به نفس داره؟ الا الله تسیر الامور، همه امور برگشتش به خداست. همونجور که در نفس بدن من، در وجود من همه امور برگشته به نفس میکنه. پس نفس یک وحدتی داره، ذلی، سایه‌ای. سایه چیه؟ سایه وحدتی است که خداوند سبحان دارد، که ما میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی من بلند میشم و من مینشینم. آقا من بلند میشم یا خود به حول و قوه خداست؟ اینا دوتا نیست که، حول و قوه منه یا حول و قوه خداست. ها؟ حول و قوه من یا حول و قوه خدا. میگیم نه، چشم وقتی میبینه، چشم داره میبینه یا نفس داره میبینه؟ میگیم چشم به حول و قوه نفس میبینه، چشم خودش مستقل نیست، ما هم مستقل نیستیم، ما به حول و قوه خدا حرف میزنیم، به حول و قوه خدا راه میریم، به حول و قوه خدا زنده هستیم و و و و حالا هرچی که هست. این اختلاف صور و این اختلاف اسما و این اختلاف آثاری که در موجودات هستن با همه کثرتی که داره زیر سر یک وحدته، وحدت حق تعالی. حالا تو مملکت وجود ما هم نفس ذل الله، نفس سایه خداست که با تمام قوای خودش متحده. و این عین در حقیقت توحید عین العیون است. اگه اینو خوب بفهمی، عین العیون یعنی چشمه همه چشم ساران در توحید. اینو خوب درک کنی که یه نفس با مراتب مختلف، یه مرتبش جسمه، یه مرتبش مجرده، یه مرتبش فوق تجرده، همون جوری که حق تعالی مراتب مختلف داره در دیدگاه حکمت متعالیه. در دیدگاه حکمت متعالیه وجود حقیقتی است مشکک ذات مراتب که دارای مراتب مختلفه. وجود یه مرتبهش جسمه، یه مرتبهش روحه، یه مرتبهش فوق ایناست، یه مرتبهش مجرد محضه. بنابراین قوای نفس نه معلولات آنند. ها، میگه قوای نفس معلول نفس نیستند. بحث از علت و معلول. ببینید ما دو جور بحث داریم از علت و معلول. یه موقع در کتب فلسفی مشاء شما بحث از علت و معلول رو میبینید، که معلول یک چیزی جدای از علته، مثل آتش که مثلا علتی است برای گرم شدن آب. خب این علت و معلول دیگه، آتش اومده آب رو گرم کرده. یه موقع علت و معلول اینجوریه و همین رو میخواییم تسری بدیم در عوالم بالاتر. یعنی فکر کنیم بین علت و معلول یک همچین تناسبی هست، مثل آتش و گرمایی که در آب به وجود میاد، که یک معلول جداگانه داریم، یک علت جداگانه، که حالا بین اینا یه رابطه ای هست، مثل مثلا پدر و فرزند که بگیم پدر علتی است برای به وجود آمدن فرزند. که معلول یک حقیقتی جدای از علت است، مستقل از علت خودش. اما یه بحث علت و معلول داریم در حکمت متعالیه، که اونجا وقتی میگه معلول منظورش ظهور علته، دیگه فرق میکنه با علت و معلولی که مشا داره میگه. اصلا بحث فوق علت و معلولیه که فلسفه مشائی داره میگه، چون اون علت و معلول که در عالم طبیعت هست، گفتیم مثل گرمای آب که معلول آتش است، با علت و معلولی که در اصل خلقته، با اون علت و معلولی که در اصل خلقته، اونی که در اصل خلقته معلول نیست مگر ظهور اشراقی علت، معلول نیست مگر تجلی علت، که دیگه بحث دوتا موجود مستقل نیستن. ببینید ما اضافه در منطق قبلا گفتیم برای عزیزان، اضافه مثل این میمونه که دو تا چیز رو اضافه میکنه به هم، میگه این مالک اینه، یا این پدر است این پسر است، این پدر این است این پسر این است، اضافه میشن به هم. خب اضافه اشراقی اضافه ایست یک طرفه، دو تا موجود نیستن که اضافه بشن به هم بگیم این علت این است و این معلول آن. پس چجوریه؟ یک علت و ظهور علت، یک علت و ظهور علت. اون معلول دیگه از خودش استقلال وجودی نداره، مثل پدر و پسر که اضافه بشن به هم، اینو بهش میگن اضافه اشراقی. مثل بارها مثال زدیم اون آپارات سینما که نور میندازه رو صفحه سینما، استقلال وجودی از خودش نداری، به محضی که اینجا قطع بشه اون نیست میشه. خب حالا نفس با قوای خودش سمت علی و معلولی دارن، نفس با قوای خودش ارتباطشون ارتباط علی و معلولیه یا نه فوق اینه؟ اصلا حق تعالی با عالم آیا ارتباط حق تعالی ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس؟ ارتباط حق تعالی با این عالم ارتباط علی و معلولیه، اون علت و معلولی که متعارفه مشا قائله، که مخلوق رو یه چیزی مستقل تصور کنیم، بعد اون رو هم به عنوان خالق یه چیزی مستقل، میگه نه اصلا بحث علت و معلول نیست اینجا، بحث از اینه که اون. لذا شما در کتاب‌های عرفانی در صحف عرفان اصلا بحث علت و معلول نمی‌بینید، یعنی عارف از علت و معلول صحبت نمی‌کنه اصلا. کتاب‌های ابن عربی دیگران رو وقتی باز می‌کنید چیزی به نام علت و معلول اونجا نمی‌بینید، چون اصلا قائل به علت و معلول نیستن. بلکه یک حقیقت است که تجلی کرده، حقیقتی است که تجلی کرده، ظهور پیدا کرده. همون جوری که نفس با قوای خودش این گونن، بنابراین قوای نفس نه معلولات آنن، قوای نفس معلول نفس نیستن که نفس علتشون باشه، بلکه نفس را وحدت حقه ذلیه است نه حقه حقیقیه. حقه حقیقیه مال حق تعالی است و نفس را وحدت حقه ذلیه است که ذل وحدت خداونده، که دارای شؤون و اطوار و اسما و مظاهر می باشد. نفس شؤون مختلف داره، کارهای مختلف داره، اطوار طورهای مختلف داره، اطواریه. چنین طرف می خیلی اطواریه، اطواری اطفاری نیست، اطواری یعنی طورهای مختلف. نفسم اطواریه یعنی طورهای مختلف داره و مظاهر مختلف داره، یه جا میشه بینایی، یه جا میشه شنوایی، یه جا میشه عینم، اینا هم عین نفسن، اینا همگی عین نفسن. پس این پس خیلی مهمه، پس نفس در عین دونو عالی است و در عین علو دانی. نفس در عین پایینی بالاست و در عین بالایی پایینه. شی وقتی بالاست دیگه پایین نیست، وقتی هم که پایینه دیگه بالا نیست. اما نفس این گونه است که در عین اینکه عقل حسه و در عین اینکه حسه عقله، بلکه فوق عقله، در آن واحد. مثل این میمونه که یه پادشاهی باشه، خودش پادشاه باشه، بعد وزیر باشه، بعد سردار هم باشه، سرباز هم باشه، دربان هم باشه، رفتگر هم باشه، آشپز هم باشه، از اعلا درجه تا ادنا درجه خودش باشه. سراغ دارید کسی رو بگید؟ خودتون. شما تو خونه هم رئیس خونه هستید، هم باید بری نون بگیری، هم باید خونه رو جارو کنی، هم باید رختاتو بشوری. حالا مزاح بود برای، ولی حقیقتیه. نفس در عین دو علو خودش دو نوع داره، در عین اینکه پادشاه رفتگره، یعنی رفتگری جدای از ذاتش نیست، و در عین اینکه رفتگره پادشاه در اعلا مرتبه و در ادنا مرتبه است، مظهر العجائب، مظهر العجائب نفس. چرا؟ چون وحدت ذلیه داره. حق تعالی هم همین گونه است، یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بالایی که کسی دیگه بالاتر از تو نیست، و یا من دنا فلا شیء دونه، ای کسی که اونقدر پایینی که پایین تر از تو کسی نیست. دعای آقا موسی بن جعفر، در اعلا درجه بری حق تعالی است، در ادنا درجه هم حقه. همونجوری که به نفس خودت نگاه کن، در اعلا درجه تعقل عقل، در ادنا درجه حس خودتی. منتها هر مرتبت یه اسمی داره، هر طورت یک اسمی داره، یک شأنی از توه. شما دستشویی میایید بیرون، مستحب دست بذارید رو شکمتون، بگید الحمدلله الذی ادفع عن الاذى، حمد میکنم خدایی را که اذیت ها رو از من دفع کرد. اگه دفع نشه چی میشه؟ دفع نشه چی میشه؟ بلند بگید میمیره طرف. حالا دستشویی رو شما دفع کردید، مزاج شما دفع کرد یا خداوند؟ بله؟ اصلا در این عالم مگه چیزی استقلال وجودی داره؟ مزاج هاضمه باشه، جهاز هاضمه، مگه استقلال وجودی داره از خودش؟ هیچ چیزی استقلال وجودی نداره تو این عالم. حتی هاضمه اون مگس به اذن الله دفع میکنه مگس. همه ای عالم به اذن الله وجود دارن و کار میکنن. حمد از آن خدایی است که اذیت ها رو از من دفع کرد، او دفع کرد. پس جهاز هاضمه من چی بود این وسط؟ مگه غیر حقه جهاز هاضمه باشه؟ مگه غیر حقه؟ میخواد بگه از این من عرف نفسه به من عرف ربه برس. ببین نفس تو مراتب و شؤون و اسماء اطوار مختلف داره. حقم همینه، حق تعالی هم همینه. عارفان مرآت آگاهی حق، پادشاهان آینه شاهی حق. پادشاه آینه شاهی خداست، عارف مرآت آگاهی خداست، معلم مظهر اون علم الهیه، تعلیم علم، نونوا مظهر اون رزاقه، و همه موجودات، همه موجودات این عالم چیز مستقل نیست. پس بخوان و بالا برو. اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، برعکسش کنید چی میشه؟ اقرأ ورقه اون میشه. اقرأ ورقه رو برعکس کنید خودش میشه. بخوان و بالا برو. بخوان و با یعنی نفس خودت رو مطالعه کن و بالا برو به سوی توحید. از نفس خودت به طرف توحید حرکت کن. خب حالا تو شرح این عین که انشاءالله جلسه آینده بهش بپردازیم، مطالبی که هست جالبه در این عین. السلام علیکم و رحمت الله. گفتم اینو بدم خونه.